سیاسی معتنابهی پیش از اون نداشتن، تحصیلات عالیه‌ای نداشتن، ارتباط مستقیمی با دربار و حوزه قدرت سیاسی نداشتند، همونها شدن تعیین کننده وضعیت کشور. به واقع هم خود روستاییان و جامعه روستایی بیشترین نقش رو، خصوصا در دوره پهلوی اول، تا دوره پهلوی اول اینطور بگیم بهتره، بیشترین نقش رو ایفا می‌کردن. یکی از سیاست‌های غلط و سیاست‌های ظالمانه‌ای که پهلوی اول و شخص رضا شاه به واسطه مشاورینی که داشت پی می‌گرفت، مسئله مدرنیزاسیون از طریق سرکوب بافت فرهنگی و سنت ایرانی بود.
اونم یه شبه.
بله، اون هم در یک مدت بسیار کوتاه، حدود 8-9 سال، تلاشش بر یک پارچه سازی از طریق سرکوب خواسته های روستایی و غیر شهری بود. او تلاش میکرد که البته در اون کانتکست و زمینه فکری مدرن خودش هم شاید تعریفی داشت این کاری، ولی به لحاظ اخلاقی، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ اسلامی هیچ تأییدی بر اون نبود. حتی برای منافع ملی هم مضر محسوب میشد. دودش هم به چشم خودش رفت زمانی که در 1320 حمله صورت گرفت به ایران و تجاوز خارجی صورت گرفت. همین اقشار بودند که باید میرفتن دفاع بکنن و هیچ مقاومتی بروز ندادند. لذا سه روزه تهران اشغال شد و همان کسی که این بلا رو سر عشایر آورده بود و سرکوب کرده بود، عشایر مختلفی که کوچ اصطلاحاً یک جانشین نبودند و تلاش میکرد یک جانشین باشند، همونها که باید مدافع میبودند پشتش رو خالی کردند. اتفاقی که افتاد در انقلاب اسلامی این بود که اقشاری که آسیب دیده بودند به واسطه اصلاحات ارضی، اقشاری که آسیب دیده بودند به واسطه انقلاب سفید شاه، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ وابستگی هایی که فکر میکردند بعد از بین رفتن دوره خانی به استقلال خواهند رسید و از دست خواهند داد، متاسفانه به گونه ای شد که درآمد پیشین خودشون رو نداشتن، چون زمین های کشاورزی که به واسطه اصلاحات ارضی از دست رفته بود قابلیت سوداوری نداشت. مجبور شدن از روستا مهاجرت بکنن به شهر، اما چون مناسبات شهری نداشتن به لحاظ تحصیلات و تخصص هایی که یک شهر لازم داره، مجبور به حاشیه نشینی شدن. این حاشیه نشینی هم به کشور صدمه زد، هم به شخصیت و هویت روستاییان صدمه زد و هم باعث معضلات شهری شد، چون که اساساً حالا دیدگاه‌های مختلفی وجود داره برای وقوع انقلاب اسلامی. چپ اندیش‌ها نگاهشون بر این هستش که یکی از عاملین اصلی سقوط دولت پهلوی دوم همین مهاجرت بی‌رویه‌ای که روستاییان مجبور شدند به این مهاجرت دست بزنند برای آمدن به شهرها و پیدا کردن مشاغل، یکی از علت اصلی مخالفت‌ها با رژیم پهلوی همین بود. یعنی در حقیقت توزیع نامناسب منابع کشور و تمرکز دادن منابع کشور در برخی از کلان شهرها که حدوداً مثلا در اون زمان 5 کلان شهر بود. خب انقلاب اسلامی این مناسبت رو برهم زد، همه مردم رو مشارکت داد، همه کسانی که در انقلاب نقش داشتن رو به پای صحنه آورد و تا امروز هم الحق و الانصاف با همه اختلاف نظرها، با همه ناراحتی هایی که شاید توده مردم به واسطه مسائل اقتصادی، مسائل فرهنگی، مسائل سیاست داخلی و خارجی با اون دست به گریبان هستن، که البته بخش عمدهش هم بازنمایی و بازتاب رسانه‌ای هست، با همه این اختلاف نظرها روی یک مسئله نمیشه تردید کرد و شاید هیچ مخالف جمهوری اسلامی یا هیچ منتقد جدی جمهوری اسلامی رو نشه در این موضوع در حقیقت مخالفتش رو دید. اون هم پای کار آمدن اقشار مختلف و متنوع مردم در قدرت سیاسی جمهوری اسلامی. به واقع ما پدیده‌ای به نام اولیگارش رو در اصطلاح سیاسی نداریم در جمهوری اسلامی. ممکنه در یک بخشی در صنایع و دستگاه‌های مختلفی مافیاهایی شکل گرفته باشه. اون هم به صورت روند طبیعی هستش که حالا از منافذ قانونی در هر کشوری، حتی کشورهای توسعه یافته غربی هم ما شاهدش هستیم. یک امر بیگانه ای نیست مسئله مافیا. اما در این که همه مردم از همه شهرها توانایی مشارکت سیاسی، دخالت در امر سیاسی، تعیین کنندگی جهتگیری کشور در امور مختلف سیاست گذاری رو به واسطه انقلاب اسلامی و به واسطه روی کار آمدن حقیقی صندوق رأی دارند رو هیچ کس نمیتونه منکر بشه.
من تو خیلی از این کشورهای حالا همسایه خودمون هم طالب، حالا اسم نمیارم، ولی طالب انتخاباتی به خودشون ندیدن.
حالا چه عیبی داره اسم ببرید؟ فرض بفرمایید اتفاقی که داره در عربستان سعودی میفته، در عربستانی که بله بن سلمان فرض بفرمایید که داره دوره مدرن عربستان رو داره رقم میزنه، که مخالفین جدی هم داره.
مخالفین جدی داره و توی یک جامعه به شدت بسته عربستان بله، این کارو بله. کردن خیلی عواقب
داره. یک جامعه فرض بفرمایید به شدت بسته فرهنگی بله. و مذهبی آمده و داره مدرنیزاسیونی رو جا میندازه که فرض بفرمایید مثلا در حجاز یا در شهرهای اصلی نزدیک به مدینه و مکه ما شاهد این هستیم که فرض بفرمایید مثلا زنان رقاصه و آوازخوان رو آوردند و دارن بهشون مجوز هر گونه کاری رو در اونجا میدن.
موسیقی رو من شنیدم چند وقت پیش تو عربستان اجرا کرده اصلا.
خب این چه مدرنیزاسیونی که
آراء
مستقیم مردم درش نقشی نداره؟ چرا این کارو نمیکنه؟ فرض بفرمایید بن سلمان که همین بیخ گوش ما هست، در سال 1402 خورشیدی 2024 میلادی ما پدیده‌ای به نام نظام انتخاباتی در عربستان سعودی با این همه ثروت کلان رو نداریم. چرا؟ چون اونها میدونن که اگر چیزی به نام صندوق رأی وجود داشته باشه و به معنای واقعی هم برگزار بشه، نه مثل آن چیزی که مثلا فرض بفرمایید در دوره پهلوی دوم بود که آخر سر شاه مجبور شد بعد از بالا رفتن قیمت نفت بیاد یک حزبی به نام رستاخیز ایجاد بکنه، همه مردم رو هم ملزم بکنه که همتون باید برید به همین حزب رأی بدید. خب این دیگه چیزی به نام انتخابات وجود نداشت. دوره پهلوی اول هم نظام انتخاباتی یک نظام کاملا نمایشی بود، خودشون هم اذعان داشتن، خود درباریان شاه هم اذعان داشتن. این عرض بنده حقیر هم مسائلی نیست که بعد از انقلاب اسلامی در کتاب‌ها گفته شده باشه. مثلا فرض بفرمایید در آرشیو دانشگاه هاروارد، در آرشیو معروف تاریخ پهلوی که مثلا فرض بفرمایید که آقای حبیب لاجوردی، مرحوم لاجوردی، اینها رو جمع‌آوری کرده و با اینها صحبت کرده در امریکا، بیش از 1200 صوت چند ساعته هست از خود کسانی که در دوره پهلوی بودن. همه اینها بی استثناء کسانی که چه مخالف جامعه روحانیت و انقلاب اسلامی بودن، چه طرفدار پرپاقرص نظام سلطنت شاهنشاهی بودن، قائل به این هستن که چیز به نام انتخابات در دوره پهلوی وجود نداشته. و امروز هم کسی نمیاد بگه که جمهوری اسلامی یک انتخابات سوری برگزار میکنه. اگر این حرف رو بزنه به معنای واقعی داره صلاحیت خودش رو زیر سوال میبره، چون کسانی این رو میگن معمولا به واسطه فضای رسانه‌ای که خودشون به وسیله همین نظام انتخاباتی اومدن به قدرت رسیدن. یعنی اگر کسی بخواد همچین دعوی داشته باشه، که دارن بعضن برخی از احزاب متاسفانه که هم بی اخلاقی است، هم بی قانونی است، هم بی انصافی است،
اصلا تشویش میکنه.
بله فضل. چرا این حرف رو میزنن؟ چون در کرسی قدرت نیستن. عارض به محضرتون که حالا بخوام جنبندی بکنم، خیلی طولانی نشه که از جناب دکتر صادقلو هم استفاده بکنیم، به واقع تعیین کنندگی جامعه روستایی، جامعه غیر شهری، که البته امروز حالا یک بحثی رو در بخش دوم سعی می‌کنم داشته باشم که آیا چیزی به نام روستا و شهر امروز وجود واقعی داره یا نه، به واسطه پدید آمدن فرهنگ رسانه‌ای و تغییر سبک زندگی، به این خواهم پرداخت انشالله. ولی جدای از این، مشارکت توده مردم، شاید روی این واژه بهتر بشه ایستاد، توده نه به معنای مذموم چپش، چپ مارکسیستی، توده به معنای قاطبه عمومی مردم، کسانی که جزو نخبگان سیاسی و جزو اصطلاحاً در دنیای امروز سلبریتی ها نیستن، هیچ کس نمیتونه منکر این بشه که میتوانند در جای جای قدرت سیاسی کشور در هر سه قوه به طور مستقیم و غیر مستقیم عملیات داشته باشند. این عملیات اونها از طریق همین صندوق رأی هستش که حدود 41 صندوق رأی تا الان برگزار شده، از رفراندوم اصل قانون اساسی که بی سابقه است در جهان سیاسی، که فقط جمهوری اسلامی رفراندوم گذاشته بر سر اصل حاکمیت خودش و بر سر تغییر قانون اساسی خودش در این بازه کوتاه، تا برسد به مجلس شورای اسلامی، تا برسد به مجلس خبرگان اسلامی، تا شورای شهرها، همه مردم و توده مردم تأثیر گذارن. حالا اینکه آیا همه اینها کسانی بودند که صلاحیت داشتند، یا فرض بفرمایید که جزو اقشار مرفع و ثروتمند و وابسته به قدرت بودن یا نبودن، امر ثانوی است. اما اینکه یک فرد غیر وابسته به نظام حاکمیتی از دل یک روستای دورافتاده حاشیه کشور میتواند بیاید، هم رأی بدهد، عملیات داشته باشه، هم خودش داوطلب بشه برای مشارکت در نمایندگی مجلس، برای مجلس خبرگان و برای اصلی ترین جایگاه‌های سیاسی کشور، در این تردیدی نیست. چه بسا کسانی که تا همین 45 سال انقلاب اسلامی هم روی کار آمدن عمدتاً کسانی بودند که در ابتدای انقلاب هیچ جایگاه پیشینی در دوره پهلوی نداشتند یا جزو اخشار مشهور و افراد و خانواده های فرض بفرمایید شناخته شده وابسته به دوره پهلوی نبودند. افراد عادی بودند که یک تحصیلات نسبی داشتند و یک کوششی داشتند برای امر سیاسی و امروز در عالی ترین مقامات به سر میبرن. همین نشان دهنده صلاحیت جمهوری اسلامی در تبیین مسئله انتخابات و واقعی سازی مشارکت مردم در امر سیاسی.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر صادقلو. در بخش اول صحبتاتون شما یک آماری دادین در مورد اینکه 50,000 تقریبا ما روستا داریم و چیزی حدود 2% جمعیت کل کشور رو به عشایر ما اختصاص دادیم بر طبق آمار رسمی کشور.
البته
من سوالی که از شما دارم میخوام این حضور روستاییان رو مقایسه بکنم با شهرنشینان، چون به هر حال کسی که در شهر زندگی میکنه با کسی که در روستا زندگی میکنه خیلی متفاوت هست. به هر حال دغدغه شهرنشینان خیلی متفاوت هست. کسی که در روستا زندگی میکنه دور از هیاهو و شاید بعضن استرس ها و دغدغه های زندگی شهرنشینیه. اون دغدغه، اون در واقع مطالباتی که یک روستایی داره از یک نماینده مجلس و از یک این که گفتم از یک طرف، از طرف دیگر ما چطور باید اون روستایی رو تشویق بکنیم که در انتخابات مشارکت بکنه؟
بله، سوال خیلی خوبی مطرح فرمودید. در این خصوص ما باید برگردیم به تعاریف که از روستا ارائه شده تا الان. ما باید ببینیم که در فلسفه کشورداریمون چقدر با فلسفه روستا و روستانشینی تونستیم ملتمون رو آشنا کنیم. حالا ما یه تعریف که از روستا اینه که روستا عبارت است از محدوده‌ای که مرکب از تعدادی خانواده است که بیشتر فعالیت‌های اون از طریق بهره‌گیری از زمین و کشاورزی هستش. خب ما آمار گستره‌ای از روستاها در کشورمون داریم. روستا نشینانی که خیلی امامین انقلاب اهمیت میدن به اینا، حضرت امام خمینی در واقع مهمترین استراتژی رو برای رسیدن به خودکفایی کشور احیای کشاورزی در روستاها میدونستن، برای اینکه رژیم پهلوی با اصلاحات ارضی خودش در واقع ضربه‌ای به کشاورزی زده بود و کشاورزی رو نابود کرده بود به معنی واقعی کلمه. به همین خاطر بود که در از خیلی از روستاییان به طرف شهرها سوق داده شدند. اگر بخوایم بحث حضور روستاییان در انتخابات رو بررسی کنیم، باید برگردیم به اینکه نیازها و خواسته‌های یک روستایی امروز در کشورمون چی هست، یک روستایی به چه چیزی میاندیشد، هدفش از رأی دادن چیست، توسعه رو از چه نگاهی میبیند، یعنی اون عینکی که به توسعه داره از طریق اون عینکی که نگاه میکنه چه عینکی، چه جوری نگاه میکنه به توسعه. خب آقای دکتر جلیلی مطلب خوبی رو در بحث تفاوت‌های بعد از انقلاب اسلامی و قبل از انقلاب اسلامی مطرح کردن. مسائل رو کاملا درسته، در به هر حال در زمان پهلوی یک شکاف عمیقی میان درآمد روستاییان و شهرنشینان به وجود اومد. به اوضاع روستاها بی‌توجهی می‌شد که امروزه به هر حال ویدیوهاش هستش، تو کلیپ‌هاش تو فضای مجازی هست که در زمان پهلوی حتی حواشی شهر تهران چه وضعیتی داشتن، حاشیه‌های شهر تهران، چه برسه به روستاها. از طرف دیگه این نبود امکانات باعث شد که به هر حال روستایی‌ها مهاجرت کنن به زاغه‌هایی که اطراف شهرها بود. به همین خاطر در زمان پهلوی بسیار روستایی‌ها ناراضی بودن از شرایط موجود خودشون، اما بعد از انقلاب به یک باره همه چیز متفاوت شد. یعنی ما اگه آمارهای به هر حال رسمی رو نگاه کنیم، شاید خیلی از آمارها چند صد برابر بهتر شده در خیلی از مؤلفه‌ها. به عنوان مثال ما اگه بخوایم ابعاد توسعه روستاها رو بعد از انقلاب به هر حال تحلیل کنیم، ما زیرساخت‌ها و به هر حال زیرساخت‌های توسعه داریم در روستاها و یک به هر حال مسائل فرهنگی معنوی در روستاها داریم. در خصوص بحث زیرساخت‌های فیزیکی در روستاها بعد از انقلاب اسلامی، به هر حال تفاوت‌های زیادی حادث شده در روستاها. در بحث بهداشت روستایی به هر حال میدونیم که امروزه امید به زندگی در روستای ما فوق العاده افزایش پیدا کرده. پایگاه بهداشتی درمانی که در تک تک روستاهای ما وجود داره، خانه های بهداشت، همچنین پوشش 100% واکسیناسیونی که وجود داره. در زمان شاه اصلا این مسائل نبود، یعنی یه روستایی نمیست واکسیناسیون چیه، اصلا خانه بهداشت وجود نداشت، شاید فرار میکردن خیلی روستا، واقعا فرار میکردن، نمیستن که واکسن چیه. مورد بعد در خصوص راه‌های روستایی، مثلا در بحث راه‌های روستایی یه افزایش 500% داشتیم در بحث بهسازی معابر روستایی. خب این یه برای انقلابی در توسعه روستا به وجود آورد دیگه. برای به طور سنتی راه و همچنین برق جزء عواملی هستن که کاملا میتونن باعث توسعه یک مکان جغرافیایی بشن. از طرف دیگه آب شرب روستایی هست. خب خیلی از روستای ما در زمان طاغوت به هر حال به خاطر مسائل بهداشتی فوت میکردن افراد، حتی در سنین کودکی، در سنین خردسالی، چون آب شرب وجود نداشت، بیماری ها فوق العاده زیاد بود. از طرف دیگه برق روستایی، گاز روستایی، تلفن روستایی، دسترسی به شبکه‌های تلویزیونی و طرح‌های متفاوت و متعدد هادی روستایی که در روستاهای اقصا نقاط کشورمون به وقوع پیوسته، همین امروز هم ما میتونیم راحت با یه گشت و گذار ساده در روستاهای اطراف همین شهر تهران یا به هر حال شمال کشور، غرب کشور، ببینیم که روستاها چقدر توسعه پیدا کردن. البته من توسعه روستاها رو فرق میذارم با بحث این که برخی افراد فکر میکنن روستا، توسعه روستا به معنی شهر شدن روستا، این کاملا متفاوت از فلسفه روستا هست. ما بر اساس پتانسیل های روستا باید روستا رو توسعه بدیم، جوری که روستا شهر نشه، روستا باقی بمونه اما با امکانات متفاوت، با امکانات بهتر. از طرف دیگه مباحث فرهنگی معنوی در روستاها، امروزه در اکثر دانشگاه‌های به هر دولتی کشور رو نگی بریم مشاهده کنیم، می‌بینیم که خیلی از دانشجویانی که در مقاطع تحصیل و تکمیلی هستن روستا زادگانی هستن. خب به هر حال البته این یه نکته‌ای هم بگم، من یه تحقیق میکردم خیلی از بزرگان کشور ما در شرح حال زندگی خودشون در ابتدا میان میگن که ما روستازاده‌ای هستیم. این یه افتخاره برای روستا، این برگ برنده روستا بوده همیشه. خب امروز هم تعداد دانشجویان روستایی فوق العاده در دانشگاه ما زیاده، این نشون میده که از لحاظ فرهنگی هم فوق العاده روستاها رشد داشتن. خب این همین دانشجویان عزیزی که به حال روستایی هستن، خب بعد از تحصیلشون طبیعتا موجب توسعه روستاشون میتونن بشن. از طرف دیگه تغییر مدیریت روستاییه. قبلا روستاها به عنوان مثال یه به هر حال کت خدایی داشت و اما یا نظام ارباب رعیتی هستن داخلشون حاکم، اما امروز میبینیم که شورای روستا رو ما داریم، بحث دهیاری ها رو داریم، فوق العاده متفاوت شده نسبت به قبل انقلاب شرایط. امروز هر روستایی حس میکنه که بخشی از نظام توسعه روستای خودش هست. مورد بعد بحث ارتقاء امنیت در روستا هست که بعد از انقلاب اسلامی شاهد این ارتقاء امنیت هستیم. خب اگر از روستا و روستانشینی صحبت میکنیم باید یک مفهومی رو هم بهش اشاره کنیم، بحث حس مکان. حس مکانی که خیلی از افرادی که متعلق به هر جایی هستن در جهان به اون زادگاه خودشون، به اون مکان خودشون دارن. طبیعتاً از بحث روستا هم خارج نیست، یعنی یک روستایی افتخار میکنه به اینکه روستاییه. کمون که یادمون باشه هر کدوم از ما انسان‌هایی که امروز شهرنشین شدیم طبیعتاً دو سه نسل قبل تر بریم طبیعتاً به روستا برمیگردیم و این یک افتخاری که باید در کشورمون دیده بشه. خب شاهرگ توسعه کشور تکریم منزلت و مقام روستا و روستانشینه. تا زمانی که به فلسفه روستا اهمیت کافی ندیم روند توسعه عقیم میمونه. یعنی باید بیاییم ما روستا رو باور کنیم، روستانشین رو، بله باور کنیم. ما باید باور کنیم که آقا یکی از شروط توسعه در کشورمون بحث توسعه روستاییه. ما میدونیم که روستاهای ما تولید کنندن، چه با در بحث کشاورزی، چه در بحث دامپروری. به هر حال روستا نقش قابل توجهی در تامین امنیت غذایی، ایمنی غذایی و تولید ایفا میکنن. توسعه پایدار سرزمین وقتی میگیم در گروه پایداری نظام روستاییه که به عنوان یه زیر نظام تشکیل دهنده نظام سرزمین تلقی میشه. همچنین باید بگیم که توسعه کشاورزی و توسعه روستایی محور اصلی توسعه ملیه. همین امروز که ما داریم اینجا با هم صحبت میکنیم، میزی که جلوی ما هست یادمون باشه این میتواند تولید روستا و روستانشین باشه. به هر حال میخوام بگم که ذره ذره وجود کشور ما اون پله اول توسعه، پله اول رشد و ترقیش به روستا برمیگرده، به تولیدی که روستایی‌ها داشتن. خب در کشور متأسفانه برخی افکار هم در دوره‌های وجود داشته، فکر می‌کردن که پله روشنایی برای روستا تبدیل شدن به شهر هست که بعدا اینو در خیلی از قوانین خیلی خواستن پیاده کنن، در صورتی که روستا به ماهو و روستا هویت خودش رو داره، زیبایی‌های خودش رو داره، هر کدوم از ما متعلق به یک روستایی هستیم. من خودم به شخص روستای تاریخی انباردان مثلا هستم و علاقه‌مند هستیم به اون روستایی که هستیم. و اگر میخواهیم روستاهای ما توسعه پیدا کنن، باید ببینیم درد مردم چیه. یکی از ویژگی‌های نماینده، یکی از ویژگی کاندیدای به هر حال پارلمان مجلس شورای اسلامی این باید باشه که بره درد دل مردم بدونه. این خیلی ارزشمنده. یک روستایی اگر ببینه که اون نماینده، اون کاندیدای به هر حال انتخابات، حتی تعداد گاو و گوسفندش هم میدونه، فوق‌العاده انگیزش بیشتر میشه. میفهمه که این کاندیدا کاملا اشراف داره به مباحث اون روستا و خیلی علاقه‌مندتر میشه. میفهمه که درد و دل میتونه کنه با اون نماینده‌اش، انگیزه براش ایجاد میکنه. از طرف دیگه به هر حال ما باید بهسازی روستاهامون رو هم در نظر بگیریم. ابعاد بهسازی روستا یکیش مسائل فکری اندیشه‌ای است که به هر حال با فرهنگ سازی میتونیم سطح فکری اندیشه‌ای رو در روستاها بالا ببریم. از طرف دیگه مباحث آموزشی است با احداث امکانات آموزشی در روستا. مورد بعد بحث تکنولوژی هست و دیگری هم بحث تولید هست. اگر من میگم ابعاد بهسازی روستا، باز هم این رو هم اذعان میکنم که منظورم از بهسازی روستا تبدیل شدن روستا به شهر نیست. از طرف دیگه کاندیدای مجلس شورای اسلامی باید هدفهای توسعه روستایی رو بدونه چی است. اصلا باید دو واحد درس روستاشناسی هر کاندیدا مجلس شورای اسلامی پاس کنه به نظر
من. آره، چون بعضی از شهرها روستاهای زیادی دارن، یعنی اصلا به واسطه جمعیت اون روستاها مثلا اون شهر دو تا نماینده داره.
کاملا، حتی روستایی که ممکنه 10 نفرم ساکن بله. داشته باشه، ما باید بهش احترام بذاریم. هدفهای توسعه روستایی یکی کاهش جریان مهاجرت روستاییان به شهر است. نماینده باید بدونه که باید یه کاری کنه مهاجرت روستاییان به شهر کاهش پیدا کنه. حالا با چه ترفندی اینو تو اصول سیاستی خودش باید در نظر بگیره. مورد بعدی بحث به هر حال فشرده کردن جمعیت در محیط روستایی از تمرکز پیدا کنند روستاها. مورد بعدش انتظام بخشیدن به زراعت و دامداری در محیط روستاست. به هر حال یه مشکل برخی روستا مشکل صنعت‌های مالکیتی داره زمین‌هاش، اینا رو نماینده باید به فکر باشه به نوعی قانون گذاری کنه که حل چه این مشکل. من اینو گفتم، باید یه مطلب دیگه هم بگم، این که ما باید حواسمون باشه اگر کاندیدای مجلس انتخاب میشه میره داخل مجلس قرار میگیره، وظیفش قانون گذاریه، یعنی نوعی قانون گذاری کنه و نوعی مدیریت کنه قانونو که از مشکلات مردم کاسته بشه. چون برخی افراد به اشتباه فهم کنن که نماینده مجلس عامل اجراییه و متاسفانه من در شهر
کاندیدا هم این کارو میکنه، من برای بله. راه میکشم برات فلان
دقیقاً. مثلا من کاندیدای شهر حالشون میدیدم بعد از اینکه نمایندگیش تمام شد و میخواست یه دوره دیگه کاندیدا بشه، افتخاراتشون مثلا من جاده کشیدم صد ساختم، در صورتی که اینا افتخارات نماینده مجلس نمیتونه باشه. نماینده مجلس باید لحاظ قانونی قانونگذاری ورود کنه به مسائل. در خصوص هدف‌های توسعه روستایی، مورد بعدی تقویت کردن تنوع بخشیدن به اشتغال غیر کشاورزی در محیط روستا است، به خصوص در به هر حال جهان در عصر فضای مجازی است. شاید بتوانیم در روستاها به هر حال کارهایی که مربوط به فضای مجازی هم هست رو توسعه بدیم. مورد بعدی توسعه تعاونی‌های زراعی و دامداری در میان روستاییانه که اصلا به نظرم بحث تعاونی در کشور باید یه تحولی ایجاد بشه، نگاه ها به بحث تعاون و تعاونی متفاوت بشه. خب اما بحث دیگه ای که داریم اینه که آقا در روستاها امروز چه عوامل مورد توجهه؟ یه کاندیدای مجلس به چه چیزایی باید توجه کنه؟ اینکه آقا اولین مورد اینه که توسعه کشاورزی رو در روستا سرلوحه کار خودش قرار بده. مورد بعد این که توزیع بین جمعیت هم حواسش باشه، یعنی بر اساس پتانسیل های جغرافیایی روستا بیاد اون به هر حال کارخانه اگه میخواد اونجا به وجود بیاد یا بحث نوع خاصی هست که شما از مد نظرشه نوعی این سیاست گذاری بشه که توزیع بین جمعیت به وقوع پیونده، نه اینکه جمعیت صرفا توی یه روستایی تمرکز کنن روستایی خالی از جمعیت بشن. مورد بعدی استفاده از ظرفیت های تولیدی، هر روستایی ظرفیتی داره، به هر حال یه روستایی تولید عسل برها مشهوره، یه روستایی تولید لبنیات مشهوره، به اینا توجه بشه. یعنی اگر میخواهد قانون گذاری کنه بر توسعه روستا به ظرفیت ها و پتانسیل های جغرافیایی خود اون روستا اهمیت بده. مورد بعدی بازسازی ظرفیت های تولیدی از کارخانجاتی که مثلا عبین رفته یا ناکارآمد شده، اونا رو بتونه تحول داخلشون ایجاد کنه با مباحث قانون گذاری. مورد بعدی هم عدالت جغرافیایی اجتماعی و رفع فقر و محدودیت‌های اجتماعی که باید به فکر باشن کاندیدا. روستاها به طور کلی باید از فرصت‌های لازم برای بهره برداری بهینه از پتانسیل‌های درونی خودشون برخوردار بشن. ما باید بدونیم که هر روستا چه پتانسیلی داره. کشف این پتانسیل‌ها وظیفه کاندیدای مجلسه که ببینه برسی چه پتانسیل‌هایی. خب پتانسیل‌ها رو ببینه، نیازهای مردم هم که میدونه و بر اساس اون قانون‌گذاری رو در مجلس انجام بده. حالا به باعث اشعاری هم خیلی وسیع‌تر میشه راجبش صحبت کرد. من فکر می‌کنم آقای دکتر جلیلی هم نظرشون رو ابراز کنن که زیاد
خیلی متشکرم. آقای دکتر جلیلی، در بعضی از روستاهای کشورمون ما شاهد هستیم که حالا در صحبت‌های آقای دکتر صادقی هم بود که به هر حال سطح امکانات به یک سطحی از در واقع رفاهیات اولیه رسیده است. مثلا آسفالت دارن، در من دیدم خودم در یک روستایی که آسفالت داره، خانه‌هاش حتما خانه‌های مثلا کاهگلی نیستن، شاید آجر و سنگ استفاده بکنن برای ساخت خانه‌ها. یک مقدار این مدرنیته‌ای که در شهرها هست ما در بعضی از روستاهای کشورمون می‌بینیم، یا مثلا برخی امکانات مثل گاز، برق، آب، تلفن و اینجور، حتی خط اینترنت رو هم من در بعضی از روستاها دیدم. خب این در واقع امکانات و تجهیزاتی که در روستا قرار میگیره، میخوام برگردم به همون جمله اولیه شما که گفتین آیا چیزی به اسم روستا و شهر وجود دارد. خب ما این رو میتونیم یک در واقع تمیزی از هم بدیم، ولی عشایر رو نسبت به عشایر چه در واقع مطالباتی باید داشته باشه یک نماینده؟
خیلی متشکرم. من بهره بردم از فرمایشات جناب آقای صادقلو عزیز و با بخش عمده از فرمایشات ایشون موافقم و پیرو همین مباحث عرض خواهم کرد که ما اگر بخوایم گره بزنیم مسئله مشارکت سیاسی رو با حفظ بافتار فرهنگی ایران، در حقیقت مطالبات جامعه روستایی و غیر شهری ایران رو که بسیار مهمه در حفظ فرهنگ و هویت ایران، این مطالبات رو تنها و تنها و تنها یک روستایی واقعی، کسی که روستا زاده است، کسی که منطقه‌ای که در آن اقلیم به دنیا آمده و زیست کرده رو میشناسه، کسی که فرهنگ قومی زبانی خودش رو میدونه و کسی که دلسوز محیطی هست که در اون رشد و نمو پیدا کرده، میتواند مطالبه بکنه. در حقیقت مشارکت روستاییان از این جهت بسیار مهمه که حفظ هویت فرهنگی ایران بکنه. من با این بخش از فرمایشات جناب آقای دکتر صادقلوی عزیز بسیار موافقم که روستا باید توسعه پیدا بکنه، نه توسعه در روستا. آن چیزی که باید توسعه پیدا بکنه سبک زندگی روستایی هست که امروز اتفاقاً برخلاف تصورات پیشینی و تصورات دهه 70 و 80، امروز سبک زندگی روستایی بسیار جذابیت داره برای اقشار مختلف جامعه شهری و شهر زده. شما امروز به عنوان مثال عرض بکنم در شبکه‌های اجتماعی، در صفحات مختلف، فرض بفرمایید همین اینستاگرام که تصویر محور هست، اون صفحاتی که سبک زندگی روستایی رو داره ترویج میکنه به واسطه حالا مسائل اقتصادی، بسیار جذابیت داره برای عموم مخاطب شهری. چرا؟ چون جامعه شهری علارغم همه ی فوایدی که داره، بسیار آسیب‌زا برای روح و روان و آرامش و معنویت افراده و این رو طبیعت به انسان میده. و چه بافتی مثل وسعت 1,648,000 کیلومتر مربعی ایران که 38,000 روستا در اون وجود داره و 4 اقلیم در هر برهه از زمان، ما کمتر کشوری رو در جهان شاهدیم که در هر لحظه بتوان در سراسر این کشور سفر کرد و یک اختلاف دمای 50 تا 60 درجه رو شاهد بود. ما کمتر اقلیمی رو شاهدیم که جنگل بارانی و جنگل فرض بفرمایید تاریخی هیرکانی شمال رو داشته باشه، کبیر لوت هم داشته باشه.
گرمترین نقطه زمین،
بارانی ترین نقاط زمین، تاریخی ترین نقاط زمین فرض بفرمایید در شهر سوخته